بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. در جلسه گذشته به بعضی از علل و عوامل انحراف انسان اشاره شد. اونها عواملی بود که کمابیش با دستگاه شناخت انسان ارتباط داشت. یکی عبارت بود از اتباع ظن و کم دقتی در تحصیل علم و یقین، و یکی هم تقلید از دیگران برای تشخیص خوب و بد و برنامه زندگی. علل دیگری که برای کجروی وجود داره بیشتر مربوط به دستگاه گرایش انسان است، نه دستگاه شناخت. اونها مربوط به بینش ها بود و اینها مربوط به گرایش هاست. یعنی گاهی در انسان یک گرایشی، یک میلی اونچنان رسوخ پیدا میکنه که سایر گرایش ها را تحت شعاع قرار میده، یا انسان به گرایش های دیگر که هنوز شکوفا نشده، هوشیار نیست، بیدار نیست، توجه نمی کنه، و یا اینکه عملا تحت شعاع سایر گرایش ها قرار می گیره و گرایش های متعالی انسان از تأثیر در رفتار و کردار باز می مونه. به طور کلی چیزهایی که در این دسته قرار میگیره تحت عنوان هوای نفس و حب دنیا دستبندی میشه. خوب ابتدا توضیحی درباره این دو کلمه بدیم. هوای نفس یعنی چی و حب دنیا یعنی چی؟ هوای نفس ترجمه فارسیش دل بخواه است. هوا یعنی میل، نفس هم یعنی خود. آدم بخواد به میل خودش رفتار بکنه. به تعبیر دیگری میتونیم بگیم محور شخصیت انسان را خودش تشکیل بده، بدون اینکه توجهی به ماورای خودش داشته باشید. علمی تر بخواهیم بحث بکنیم باید بگیم که غرایز بر او حاکم میشه. این جمله را کمی توضیح بدم. همه ما غرایزی داریم که کمابیش در افعال ما مؤثر هستند، ولی تأثیر غرایز در افعال انسان برخلاف اغلب حیوانات، اگر نه همه اونها، تحت رهبری یک نیروی فطری و خدادادی دیگری به نام عقل قرار میگیره. یعنی ما میتوانیم در مقام پاسخگویی به خواسته های غرایزمون از نیروی دیگری استفاده کنیم که در شکل دادن و جهت دادن به کار ما مؤثر باشه. همه ما میل به خوراک داریم، این یه امری غریزی. حیوانات هم میل به خوراک دارن، اونها هم درشون این غریزه هست. اما انسان میتونه در مقام ارضاء این غریزه از یه نیروی دیگری هم کمک بگیره. بیندیشه درباره عواقب این کار، که این خوراکی که میخورم این چه نتایجی داره. ابتدا نتایجی که در دنیا برش مترتب میشه، آیا موافق سلامتی من هست یا نه، کمک میکنه به سلامتی و نیرومندی بدن یا کمک میکنه به ضعف بدن و مرض. بعد بیندیشه درباره عواقب اخرویش، که آیا این نوع خوراک و با این کیفیت به سعادت ابدی من کمک میکنه یا نمیکنه. انسان از چنین نیروی برخورداره که میتونه درباره کیفیت ارضاء غرایزش بیندیشه و به اونها شکل و جهت خاصی ببخشه، که در حیوانات اینطور نیست. دست کم تا اونجایی که ما اطلاع داریم، حالا خیلی رجمن بلغیب سخن نگیم. یه وقت هست که انسان وقتی یک غریزه ای درش بیدار شد، یا در اثر عوامل درونی، عوامل مادی و بدنی فیزیولوژیکی، یا در اثر عوامل خارجی و روانی، یک غریزه ای وقتی درش بیدار شد، توجهش فقط منعطف به این غریزه میشه و متمرکز در این غریزه میشه. این که گفتم گاهی در اثر عوامل درونی و فیزیولوژیکی و گاهی در اثر عوامل بیرونی و روانی، آقایون اطلاع دارن که گاهی انسان به طور طبیعی و خود به خود میل به غذا پیدا میکنه، در اثر نیازی که بدن پیدا میکنه، کمبود مواد غذایی که در بدن به وجود میاد، در اثر صرف انرژی در کارهای خسته کننده. یه وقت هست که این میل در انسان به طور طبیعی بیدار نیست. درسته که بدن احتیاج به غذا داره، ولی آدم اونچنان سرگرم به یه مطالب دیگری است که این انگیزش در وجود او فعال نیست. مثل آدم گرسنه‌ای که مشغول صحبت با دوستش هست یا مشغول مطالعه هست، دفعتاً بوی غذایی به مشامش میرسه. این یک عامل بیرونی، این موجب میشه که همون میل درونی زنده بشه، فعال بشه. اون وقت آدم بیشتر احساس گرسنگی میکنه، که اگر این عامل خارجی نمیبود، خود به خود انسان به طرف غذا کشیده نمیشد. به هر حال چه در اثر عامل درونی خودش باشه و چه به کمک عوامل بیرونی، یه وقت یک غریزه‌ای فعال میشه، یعنی یک میل شدید در ما به وجود میاد، نیاز به غذا و احساس گرسنگی شدید میکنیم. وقتی این حالت در ما پدید اومد، یه وقت ما فقط متوجه به همین میل خودمون میشیم و دیگه غافل میشیم از این که حالا غذایی که بخوریم چه خواهد شد. میل به غذای چرب و شیرینی مثلا پیدا میکنیم، شروع میکنیم خوردن این غذا، هیچ درباره چیزهای دیگه نمیاندیشیم، یعنی نیروی عقل اینجا تعطیله، کاری باش نداریم. توجه ما متمرکز هست در اشباع این غریزه. در این حالت اگر از ما بپرسند چرا غذا میخوریم، یا دلم میخواد، یه وقت هست نه، بعد از این که ما احساس گرسنگی کردیم و این میل در ما به وجود آمد، شدت هم پیدا کرد، باز فرصتی داریم، به خودمون اجازه نمیدیم که همینطوری به هر غذایی رسیدیم دست بزنیم. به فکر میکنیم این چجور غذایی، آیا با ما تناسب داره یا نداره. بعد میاندیشیم این مال کیه، آیا من حق دارم در این غذا تصرف کنم یا نه، آیا خوردن این غذا موجب سعادت اخروی من خواهد شد در دراز مدت، در بی‌نهایت اثر خوب میگذره یا اثر بد. یه وقت درباره اینا هم فکر میکنم، توجه دارم، یه وقت نه. صرف این که یک میلی در من پدید آمد، در سبب ارضاء اون میل برمیام. حالت اول رو میگن به دلخواه کار کردن، که اگر از طرف سوال بکنی چرا این کار را میکنی، جوابی جز این نداره که بگه دلم میخواد. به خلاف حالت دوم، که اگر کسی اندیشید و بر اساس موازین صحیحی خوردن را انتخاب کرد، جوابهای دیگری هم داره. بله دلش میخواد غذا بخوره، اما این تنها کافی نبود برای غذا خوردنش. دید مال حلالی برای سلامتیش هم مفید است، موجب این میشه که بتونه وظایف شرعی و الهیشو بهتر انجام بده، نیروی بیشتری برای کار و کوشش و عبادت و جهاد داشته باشه. اینها موجب این شد که دست به غذا بزنه، که اگه اینها نبود و صرفا اون میل غریزی بود دست به غذا نمیزد. در اینجا به دلخواه کار نمیکنه. طبق جهانبینی اسلامی به خواست خدا کار میکنه. میگه چرا غذا میخوریم؟ میگه چون خدا فرمود. این جواب نهایی یا به خود منتهی میشه یا به خدا. در مقابل افعال اختیاری وقتی علامت سؤال قرار میگیره، پاسخش یا اینه که دلم میخواد یا این است که خدا میخواد. معیار ارزش اخلاقی در افعال انسان از دیدگاه اسلام همین، که اگر کاری به انگیزه ارضاء امیال نفسانی، یعنی به هوای نفس، به دل بخواه انجام بگیره، ارزش اخلاقی نداره. گاهی ارزش منفی هم داره، اونجایی که مخالف امر خدا باشه. و اگر به انگیزه خدا خواهی انجام گرفت، اون وقت ارزش اخلاقی داره، که اونم مراتبی داره و در یه جلسه تا حدودی راجع به مراتبش عرایضی عرض کردم. پس منظور از هوای نفس اینه که انسان افسار خودش را به دست دلش بده، انگیزه او در انجام کارها، گفتارها، کردارها، اندیشه ها، اندیشیدنها، انگیزه او دلش باشه. هیچ توجهی نداره به این که خدای هست یا نی، در اون حال خدا میخواد این را یا نمیخواد، برای سعادت آخرت من مفید هست یا مضر، یا اصلا توجهی نداره و یا با وجود اینکه توجه هم پیدا میکنه عنایتی بهش نمیکنه، اهمیتی نمیده، به اعتنا نمیکنه، فقط به خاطر خواسته دلش کار را انجام میده. این میشه هوای نفس. در بحث‌های اخلاقی گاهی گفته میشه که در وجود ما دو نیرو هست، یکی نفس و یکی عقل، و این دوتا با هم در حال ستیز هستند. ما گاهی تابع نفس میشیم، گاهی تابع عقل. نفس که در بحث‌های اخلاقی گفته میشه منظور همینه، یعنی دلخواه. غیر از نفسی که در اصطلاح فلسفه گفته میشه به معنای روح، اینجا که نفس در مقابل عقل قرار داده میشه، منظور یک اصطلاح اخلاقی، یعنی به دلخواه رفتار کردن. نفس اماره هم همینه، ان النفس لامارتون بالسوء الا ما رحم ربی، همینه. آدمی که به دلخواه خودش کار میکنه این خیری نمیتونه برای خودش کسب کنه، خیر اخلاقی، بلکه چون که ابصارشو به دست نفس داده، به دست دل داده، هرچی میخواد انجام میده، طبعا به شرور اخلاقی و به سوء هم مبتلا خواهد شد. و اگر این حالت ملکه بشه در انسان، همیشه اینجور باشه، علمای اخلاق میگن که این شخص در مرتبه نفس اماره هست، یعنی اون چه بسیار به او فرمان میده، اماره از ماده امر است، یعنی فرمان دادن، صیغه مبالغه هست، مثل علامه، یعنی بسیار فرمان به سوء و بدی میده. این ملکش شده، اختیارش داده دست دلش، دل هم بسیار فرمان به سوء میده. اینه که میشه امارتون به سوء. در مقابلش چه خواهد بود؟ خدا خواهی. البته در بعضی از مکتب‌های اخلاقی، مکتب‌هایی که بر اساس اصالت جامعه فکر می‌کنند، اصالت جامعه ای که توأم با بینش ماتریالیستی، به جای در مقابل خودخواهی دیگر خواهی قرار می‌دهند و معیار ارزش‌های اخلاقی را دیگر خواهی می‌دانند. میگن اگر برای خودت کار بکنی این میشه بد، بی ارزشی، اگر برای دیگران کار بکنی میشه خوب. اما طبق بینش اسلامی ما در مقابل خود خدا داریم، دیگران هم اگر مرضی خدا هست در شعاع خداخواهی مطلوب میشه، ولی اگر دیگران برای ما اصالت داشته باشن اون هم نوعی شرکه، دیگر پرستی با خود پرستی، در اینکه هر دو جلوه هایی از شرک هستند فرق نمی کنند. پس ملاک ارزش اخلاقی در فلسفه اخلاق اسلامی دیگر خواهی نیست، خدا خواهی. دیگر خواهی ممکنه به عنوان یک هدف متوسط که منتهی شود به خدا خواهی و پشتوانه اش خدا خواهی باشد، یکی از معیارهای متوسط برای ارزش‌های اخلاقی باشه. و الا معیار اصیل در ارزش‌های اخلاقی اسلامی خداخواهی. پس رفتار ما بین دو قطب در حال نوسان است. قطب خودخواهی، خودپرستی و خداخواهی و خداپرستی. اون چه ما را از راه خدا پرستی که صراط مستقیم است و اعبدونی هادا صراط مستقیم باز می داره خود پرستی. دانستن این مطلب برای ما مفید است که سعی کنیم افعالمون از حالت نیمه آگاهانه خارج بشه، سعی کنیم که با آگاهی کارهامون رو انجام بدیم، اون هم آگاهی صحیح از نقشی که خدا در جهان هستی داره و توجه ما به سوی او منعطف بشه و کارهای ما برای رضای او انجام بگیره. دانستن این مطلب میتونه کمک به ما بکنه در اینجا. از اینجا میتونیم استنباط کنیم عامل دیگری را برای کجروی، و اون غفلت از خداست. چون ما هرقدر تمرکز در خود پیدا کنیم از غیر خود غافل میشیم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. هرقدر توجه انسان نسبت به یک چیزی متمرکز بشه از چیزهای دیگه غافل میشه. اگر ما توجهمون متمرکز در خواسته های غریزی شد، یا به عبارت دیگر در خود خواهی شد، از قطب مخالفش که خدا خواهی هست غافل میشه. توجه به خدا نمی کنیم. از این محالت تعبیر میشه به غفلت از خدا و نسیان خدا، خدا را فراموش کردیم، چون تمام توجهمون به خوده، خود پرست شدیم، دیگه خدا پرست نخواهیم بود. توجهات ما متمرکز شده در غرایز و خواسته های خودمون، دیگه توجهی نداریم به اینکه خدا به ما چی فرمان میده. پس یکی از عوامل این که موجب انحراف ما میشه غفلت از خدا و نسیان خداست. در مقابلش هم یکی از عواملی که ما را از انحراف باز میداره و صراط مستقیم را برای ما تضمین میکنه یاد خداست، توجه کردن به خداست. این تحلیلی بود درباره هوای نفس، خودپرستی و در مقابلش هم خداپرستی و عامل زمینی دیگری توجه به خود، تمرکز در غرایز و توجه به خدا، که این دوتا در ببال همدیگه قرار دارن. البته توجه به نفس گاهی راهی برای توجه به خدا، اون مسئله دیگری، چنان که شناختن خود راهی برای شناختن خدا، اون مسئله دیگری. اونجا خود وسیله هست، ابزار هست، طریق هست، کانال هست، مجرا هست، هدف نیست. هدف قرار دادن خود از هدف قرار دادن به خدا ما را دور میکنه. عامل دیگری که اشاره کردم حب دنیا بود. حب دنیا در اینجا مفهوم اخلاقیش منظوره. ما گاهی میگیم دنیا در مقابل آخرت، یعنی دو مرحله از زندگی انسان که در خارج تحقق دارد. ما یک دوره در این عالم زندگی میکنیم، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 1000 سال، کمتر یا بیشتر. این اسمش دنیاست، الحیات دنیا. و بعد منتقل میشیم به عالم دیگری که اون اسمش الحیات الاخره هست، زندگی واپسین، آخرین زندگی. در اینجا خوب و بد اخلاقی مطرح نیست، دو مرحله از واقعیت عینی خارجی است، چنان که عالم رحم مقدم است بر این عالمی که ما درش زندگی میکنیم، یا مثلا عالمی که قبل از دنیا فرض بشه مقدم است بر این عالم. این یک واقعیتی، مراحلی است که برای زندگی انسان وجود داره و سرانجام روز قیامت تمام انسان‌ها یک جا وارد مرحله دیگری میشن، ذالک یوم الجمع، روزی است که همه در اون اجتماع میشن، پیدا میکنن و گرد هم فرا میآیند. یه وقت هست که دنیا و آخرت در رابطه با اخلاق مطرح میشه. در اونجا وقتی میگن دنیا بد است و آخرت خوب، منظور دلبستگی به دنیا و دلبستگی به آخرت هست. این که میبینید در کتابهای اخلاقی ما یک فصل مشبعی درباره مذمت دنیا بحث میکنن، مذمت ماه و خورشید و زمین و آسمان نیست، مذمت این دورانی که ما میبایست بگذرانیم تا وارد آخرت بشیم اون هم نیست، بلکه مذمت از دلبستگی ما به این زندگی و هدف قرار دادن این زندگی. چون این دنیا مقدمه هست برای آخرت، پلی که باید ازش بگذریم تا به جهان ابدی برسانیم، باید این حقیقت را همیشه مد نظر قرار بدیم تا مانع این نشه که ما توجهمون معطوف به آخرت بشیم، باعث این نشه که دلبستگی به دنیا پیدا کنیم، تا توجهاتمون متمرکز در این عالم بشه و غفلت پیدا کنیم از آخرت، آخرت را فراموش کنیم. اون حب دنیایی که رأس و کل خطیئه هست، این حب دنیاست. یعنی آدم دلبستگی داشته باشه، دنیا را برای خودش هدف قرار بده. در کتاب‌های اخلاقی وقتی از دنیا مذمت می‌کنن، منظور این است. در بسیاری از آیات و روایات هم به همین معنا دنیا مذمت شده. شاهدش اینه که در یه جای دیگری هم امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه نقل شده که فرمود در مقابل کسی که از دنیا مذمت می‌کرد، می‌گفت چه چیز دنیا بده؟ دنیا متجر اولیاء الله هست. دنیا عالمی است که باید اولیاء خدا درش پرورش پیدا کنند، در اینجا کار بکنند، تلاش کنند و سرمایه ابدی برای خود بیندوزند. چه چیز دنیا بدی؟ تو بدی که دل به این مرحله خاص زندگی بستی، ولی دنیا بدی نیست. اگه دنیا نبود سعادت آخرت نبود. سعادت آخرت در اثر اعمال اختیاری ما در دنیا پیدا میشه. پس چقدر خوب چیزیست دنیا که ما میتونیم در این عالم سعادت ابدی رو برای خودمون کسب کنیم. اگر مذمتی از دنیا میشه، از دلبستگی انسان به دنیاست، از مفهوم اخلاقی دنیاست، نه مفهوم فلسفی دنیا. خب حب دنیا یکی از چیزهایی است که موجب کجروی میشه. حب دنیا ارتباط نزدیکی با هوای نفس داره. دلخواه ما در ابتدا اون که غرایز ما میطلبه چیه؟ لذت‌های درونی خودمون هست، لذت‌های آنی و زودگذر که در اثر ارضاء غرایز برای ما حاصل میشه. این میشه دلخواه، میشه هوای نفس. اما این لذت‌ها یک وسایلی برای تحصیل دارند، یک متعلقاتی در خارج داره که ما باید اونها را فراهم کنیم تا این لذت‌ها برای ما حاصل بشه. اون متعلقات این لذت‌ها مورد علاقه ما قرار می‌گیره. یعنی ما وقتی از یک منظره زیبایی خوشمون میاد و لذت میبریم، لذت هوای نفس. این لذت به چی تعلق میگیره؟ به یک منظره زیبایی. اون منظره زیبا متعلق هوای نفس ما قرار میگیره، محبت ما به اون تعلق میگیره. اون باغ را دوست خواهیم داشت، سعی میکنیم یک باغ بزرگی تهیه کنیم تا هر روز بتونیم درش گردش کنیم، از میوه‌هاش استفاده کنیم. این باغ مورد علاقه و دلبستگی ما قرار میگیره، میشه حب دنیا. پس حب دنیا با هوای نفس ارتباط بسیار نزدیک دارن به هم. وقتی چیزی متعلق میل ما و علاقه ما و محبت ما و عشق ما قرار گرفت، اون شی برای ما دنیا. دلبستگی به او ما را از آخرت باز می‌دارد، از سعادت ابدی باز می‌دارد، از قرب به خدا دور می‌کند. یه جمله هست از یک عارفی نقل شده، معنای لطیفی داره، البته من نمیخوام استناد به حرفهای غیر معصومین بکنم، اما معنای لطیفی است. اون عارف میگه کل ما شغلک عن ربک فهو صنمک، هر چه تو را از خدا باز دارد اون برای تو بت. کل ما شغلک عن ربک فهو صنمک، اگر هدف خداست و تو خدا پرستی، دل به چیز دیگر نباید ببازی، نباید فریفته چیز دیگری بشی، تنها باید دلت متوجه خدا باشی. چیز دیگری تو را از یاد خدا غافل نکنه، باز نداره، به خودش مشغول نکنه. به همه چیز میتونی توجه کنی به عنوان مجرا، ابزار، وسیله. اگر به عنوان چیزی که دل بسته او باشی تا اگر از دست رفت ناراحت بشی، به این صورت نباید چیزی را مورد علاقه قرار ده. و همین روایت شریفه‌ای که در کلمات پیغمبر اکرم در احادیث نبوی هست و در مضمونش در روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، حب دنیا رأس کل خطیئه، ناظر به همین دنیا دوستی اساس هر گناهی. وقتی شما گناهان را تحلیل میکنید، میبینید برمیگرده به این که این شخص علاقه به زندگی دنیا داشته. این علاقه در یک شأنی از شؤونش، در یکی از مظاهر خاصش، او را به یک گناه خاصی کشانیده. اگه این دلبستگی به زندگی دنیا نبود، به این نوع گناه مبتلا نمیشد. همه گناهان به یک صورتی مظاهری از دنیا پرستی. خب حالا ببینیم قرآن کریم در این زمینه ها چی میفرماید، یکی راجع به هوای نفس و یکی راجع به حب دنیا. در آیات زیادی روی این مسئله تکیه شده که موجب انحراف افراد یا گروه ها و جوامعی هوای نفس، و کار به اونجا کشیده میشه که هوای نفس به عنوان بت و معبود معرفی میشه. در سوره بقره آیه 87 میفرماید افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. هر وقت پیامبری به سوی شما آمد و چیزی را به شما عرضه کرد و به سوی چیزی دعوت کرد که موافق میلتون نبود، دلتون نمیخواست، وقت این باید موجب این بشه که بزرگی بفروشید و زیر بار نرید، استکبار بکنید، استنکاف ببرید از پذیرفتن حق. آیا باید اینجور باشید؟ این یک استفهام انکاری، ظاهراً اونطور که یادم هست مخاطبش هم بنی اسرائیل هست. پیغمبران وقتی می آمدن مردم ها به چیزهایی دعوت می کردن که همه اونها موافق میلشون نبود. انسان اگر بخواد در راه حق قدم برداره، خیلی جاها باید از دلخواه خودش صرف نظر کنه، در بعض جاها باید ایثار کنه، خواسته دیگران رو بر خودش مقدم بداره، در بعض جاها باید راحتی و آسایش رو از خودش سلب کنه، پا به میدان جهاد بگذاره، جانش رو در کف بگیره. اینا موافق دلخواه آدم نیست. دل آدم که این چیزا نمیخواد، دل آدم آسایش و راحتی و رفاه و امنیت خاطر و اینا رو میخواد. وقتی پیغمبران شما رو دعوت میکردن به چیزهایی که دلتون نمیخواد، همین باید موجب این بشه که استکبار کنید و استنکاف کنید. پس از این آیه استفاده میشه که علت این که زیر بار انبیا نمیرفتن این بود که دستورات انبیا موافق هوای نفس اینها نبود، به دلخواه اینها نبود. در سوره نجم آیه 23 باز خطاب به مشرکین می‌فرماید ان تتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. شما که این راه کج بت پرستی و شرک را انتخاب کردید، علتش دو چیز، یکی این که از گمانهای خودتون پیروی میکنید که در جلسه قبل عرض کردم، اتباع ظن میکنید، تابع علم و یقین نیست. دوم مربوط به عامل روانی تونه، چون اینا موافق میلتونه، دلخواه تونه، این آیین یک آیین دل بخواهیست، هرچند یک جا جمع بشند و دستی برارند و پایی بیفشانند و مشروبی بخورند و به عیش و نوش بپردازند و اسمشان بگذارند پرستش یک بتی در جشنی که به افتخار فلان بت برپا میشود. این چیز دل بخواهی، همه میخوان خوش بگذارند، عیاشی کنند. این هم یه بهانه است، این هم یک رسم است. این موجب این میشه که شما از خدا پرستی استنکاف کنید. این رسم و آداب کجا؟ با اینکه کسی نصف شب در هوای سرد بستر گرم را رها کنه، بره کنج مسجدی روی حطیری دایی روی خاکی سر به سجده بگذاره و در برابر خدا کرنش کنه. این کجا و اون کجا؟ اون خیلی دلخواه هست، هوای مطلوب فروردین و باغ سبز و خرم و در یک بتکدهی جمع بشن عیاشی کنن، این چیز مطلوبیست. داستان 13 نوروز یعنی همچو تیشه ای ترچشمه میگیره، مال اصحاب رد هست که تو اون داستانی که نقل شده، یه هوای خوب بهاری و باغ و سبزه و جمع بشن و خوش گذرانی کنن به عنوان پرستش بتی هم میگیره. این چیز مطلوب دل بخواهی. در مقابل این بگن نصف شب خواب راحت رو بر خودت حرام کن، از بستر گرم اتاقی که با شوپاژ گرم شده یا بیرون، برو کنار مسجد یخ کرده روی حتی روی خواب سر به سجده بگذار، شروع کن به گریه کردن در مقابل خدا، با او راز نیاز کن. دل بخواهیم زیر باره هم چیزی نمیدن، میگن یه خدای محسوس و ملموس برای ما درسته، ما هم یه بوتی میخوان مثل اینا. از اللنا الهم کبانه هم آن. یکی از عواملی که موجب این میشد که دعوت انبیا مورد پذیرش قرار نگیره این است که موافق دلخواه مردم نبود. ولو تبع الحق و احضاءهم لفسدت السماوات والارض. اگه بنابود حق تابع هوای نفس مردم باشه، هر کار که دلش میخواد رفتار کنه، این نظام عالم به هم میخواد. بنابراین هوای نفس نباید ملاک رفتار ما قرار بگیره، باید سعی کنیم خودمون را از اثارت هوای نفس و خودپرستی نجات بدیم. عقل را در وجود خودمون حاکم کنیم، درباره هر کار بیاندیشیم، عاقبتش را بسنجیم، راهی را انتخاب کنیم که به سعادت ابدی ما بیانجامد. در سوره صاد کتاب به حضرت داوود می فرماید ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما تو را خلیفه قرار دادیم در زمین برای اینکه به حق قضاوت کنی، مبادا دنبال هوای نفست باشی، دنبال دلخواهت باشی، که این دنبال روی از دلخواه تو را از راه خدا باز می داره و گمراه می داره. از این آیه هم به خوبی استفاده می شه که هوای نفس عامل ضلالت و گمراه. در داستان بلعم باغور که اسمش در قرآن نیست، در اونجا داشتیم ولکنه اخلد الى الارض و اتبع هوا. ما وسائلی در اختیارش قرار دادیم، شناختهایی بهش دادیم، نعمتهایی بهش دادیم که میتونست به وسیله اونها به بالاترین مقامات انسانی برسید. ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا. او توجهش را معطوف به زمین کرد، به عالم ماده و طبیعت کرد، دنبال هوای نفسش رفت، دنبال ارضای غرایز حیوانیش رفت، اون مسائل را فراموش کرد. نتیجه چی شد؟ فمثله فمثل الکلب، حکم سگ را بود. و بالاخره این کار به اونجا منتهی میشه که هواپرستی حکم بت‌پرستی رو پیدا میکنه. افرائیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی اون کسی که خدای خودش را هوای نفسش قرار دادی؟ یعنی اون چنان که میباید در به آستان الهی بساید و در مقابل او خضوع کند و تسلیم و منقاد بشه، این کارها را نسبت به هوای نفس خودش انجام داد. اون چنان مطیع دل خواهش هست که هر چه دل فرمان میده هیچونه چرا میگذیره، شد پرستش هوای نفس، اله خودش را هوای نفسش قرار داد. نتیجه چی میشه؟ و اضله الله على علمه و ختم على سمعه و جعل على بصره غشاوة. این روش موجب این میشه که دیگه نتونه از ابزارهای شناخت استفاده کنه، از چشم و گوش و دل بی‌بهره میشه، خدا بر چشمش و بر گوشش مهر میزنه، پرده میافکند و دلش را گمراه میکنه. که این بحث ها را در باب سنت های الهی کردیم که خدا چه کسانی را گمراه میکنه و کیفیتش چیه. پس اون چه موجب این میشه که کسی مستحق به چنین عقوبتی بشه که خدا از شناخت صحیح او را محروم کنه، منشأش پیروی هوای نفس است که هوای نفس را بت کرده و او را پرستش میکنه. نتیجه این اذلال الهی میشه و محروم موندن از شناخت صحیح. هوای نفس جلوه های گوناگونی داره، به حسب شؤون مختلفی که انسان داره و ابعاد مختلفی که وجود او داره و هر کدام متعلقات خاصی. ساده ترینش در همین خواستهای حیوانی است، خوردن و خوابیدن و غریزه جنسی و امثال اینا. ولی یه شکل دیگری هم داره و اون این است که به مقامات دنیوی و امور اعتباری دل بستن، ریاست طلبی، برتری جویی، این مستقیما به امور مادی ارتباط نداره، یک مقامات اعتباری است. انسان یه میل طبیعی داره که خودش را کامل کنه، برتر رفعت پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، به مقام عالی حقیقی برسه. این یه میل فطری است، هیچ عیبی هم نداره. اما این را تطبیق میکنه بر برتری های مادی بر دیگران، این را برای خودش شخصیت حساب میکنه، این را یک عظمت به حساب میاره، عزت میپنداره، این را هدف قرار میده، جاه، مقام، ریاست، علو، برتری بر دیگران، اینا میشه هدف برای انسان. نه تنها فکر این است که شکمش سیر باشه، بلکه فکر این است که غذاش از دیگران بهتر باشه و به رخ اونها هم بکشه، که تو نون خالی هم گیرت نمیاد، من مرقلو میخورم، ببین دلت بسوزه. این هم یه خواست میشه برای، نه تنها دلش میخواد لباس زیبا بپوشه، در مقام برمیاد که این لباسشو به رخ دیگرانم بکشه، بگه تو نداری و من دارم، دلت بسوزه، از اینم لذت میده. دلش میخواد طوری بشه که دیگران مطیع فرمان او باشن، او وقتی یه حرفی میزنه کسی در مقابل چون و چرا نگه، ریاست داشته باشه، برتری داشته باشه، تا اونجایی که خودش را در مقام الوهیت قرار بده و بگه انا ربکم الاعلا. اون خواست کمال فطری که در انسان بود در این شکل‌های انحرافی و عوضی ظهور می‌کنه. اون خواست خواست بدی نبود. انسان میبایست خواستار کمال خودش باشه، باید دنبال مقام عالی باشه. اما مقام عالی چی هست؟ باید اول یه بینش صحیحی به دست بیاره، بفهمه که علو حقیقی چیه، عزت حقیقی چیه، بفهمد که این زندگی دنیا این وسیله هست، اینجا مقامش مقامی نیست. اگر مقامی میطلبد، مقام ابدی بطلبد. اگر میخواد پیش دیگران عزیز باشه، دیگران هم گدایانی مثل او هستند، باید سعی کنه پیش خدا عزیز باشه. اگر این خواست فطری به طور صحیح رهبری بشه، به اینجا میانجامه، دنبال مقامات و درجات آخرت میره، دنبال جوار پروردگار میره، میخواد پیش خدا مقرب بشه و نزد او عزت پیدا کنه. بسیار خوبه. اما بینش غلط، دلبستگی به دنیا او را منحرف میکنه. به جای این که بخواد پیش خدا مقرب بشه، میخواد پیش مردم مقرب بشه. به جای این که درجات آخرت پیدا کنه، فکر آسمان فراش های دنیا میفته. این میشه قلوب و برتری خواهی در دنیا. قرآن در این زمینه میفرماید: تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما جهان آخرت را از آن کسانی قرار میدیم که اراده علو و برتری در زمین نداشته باشند، فکر برتری مادی و دنیوی نباشند. این اونها را باز می‌داره از مقامات آخرت. دل به مقامات دنیا نبندند. و در این زمینه هم آیات قرآن فراوان است و هم روایات زیاد، که یکی از اون روایات که به سندهای مختلفی نقل شده اشاره می‌کنم و دریغ می‌دارم که در این بحث به این روایت شریف اشاره نکرده باشم. مضمون این روایت به چند سند صحیح در کتاب‌های معتبر مثل کافی نقل شده. مضمونش این است که برای دین شخص مسلمان هیچ دشمنی بدتر از مال دوستی و مقام پرستی نیست، و این دو چیز اونقدر به دین مسلمان لطمه میزنن که دو گرگ درنده ای که از دو طرف به یک گله بیچوپانی حمله کنند ضرر نمی رسانند. این تشبیهیست که در چند تا روایت واقع است. فرض کنید یک گله چوپان همراهش نیست، رفت خوابیده، دو تا گرگ درنده گرسنه از دو طرف حمله کنند به این گله. گرگ هم می دونید چه خاصیتی داره، نمیاد به اندازه سراتش گوسفند بداره. اول وقتی حمله میکنه به گوسفندا، یکی یکی را هلاک میکنه، خفه میکنه، میکشه، بعد به اندازه گرسنگیش هم از یکیشون میخورد و میره. دو تا گرگ درنده گرسنه اگه به یک گله بیچوپانی حمله کنن، چند تاشون زنده میذارن؟ اگه از یه طرف حمله کنن، ممکنه یه دکان از یه طرف دیگه فرار کنن. اون وقتی از دو طرف حمله کنن دیگه چیزی نمیمونه. دین مسلمان در مقابل دو تا گرد قرار میگیره، یک گرد مال پرستی، یک گرد جاه پرستی، مقام پرستی، ریاست خواهی، حب الریاسه. آنچنان این دین را نابود میکنن که اون دو تا گرد به اون گله نمیتونن اینقدر ضرر بزنن. بنابراین یکی از عوامل مهم انحراف و کجروی عبارت هست از برتری طلبی و دنیا پرستی. اینها از مظاهر دنیا پرستی. در مقابلش هم یاد خدا و یاد آخرت هست. در اون آیه سوره صاد داشتیم که کافرین عذاب شدیدی خواهند داشت بمانت و یوم الحساب، چون روز قیامت روز حساب را فراموش کردن. توجه در دنیا، تمرکز در دنیا، حب دنیا اونچنان اونها را مشغول کرد که آخرت را فراموش کردن. پس فراموش کردن آخرت عامل انحراف است. در مقابل باید چیکار کرد؟ سعی کرد آخرت را همیشه در نظر داشت. نسیان خدا، نسی الله فانساهم انفسهم. نسیان خدا باعث این میشه که آدم به خودش توجه کنه، خود را محور قرار بده. پس یاد خدا انسان را از خود پرستی باز میده. با توجه به این آیات هم عوامل دیگری را از خلال انحراف به دست میاریم که وقت گذشته و دیگه به تفصیل اونها نمیپردازم. انشاءالله آقایین در فرصت هایی که دارن به تفصیل این آیاتی که اشاره کردم مراجعه کنن و بحث را کامل کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.